ابازر. تلفن تماس 021 449 521 51.
یه خرید به صرفه و راحت، دستمال کاغذی با کیفیت حریر رو همین حالا میتونی از سایت harir1340.com خرید کنی. خرید مستقیم و عمده برای سازمان ها و خرید کارتونی به صرفه برای خانواده ها فقط با چند کلیک در سایت harir1340.com. حریر همان حریر است.
این نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی. مربای موسوی.
بالم دست کامان، راهکار خشکی پوست در ایام سرد پاییز و زمستان. بالم دست کامان با غلظت بالاتر از کرم و خاصیت رطوبت رسانی بالا، مناسب دست های شما در سرما. بالم دست کامان با افتخار ساخت ایران. یلدای شما پیشاپیش مبارک.
پیراشکیات خوشمزه و همه پسنده.
چرا؟
چون این خمیره پیراشکی فراسود بنده.
95
جزده روغنش کمه، چه عالی بعد غذا سم و گسر حالی جمعه این همه خوشمزگی با
95.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
آب میوه های بدون گاز سندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. سندیس، قابل تهیه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور. یلداتون پیشاپیش مبارک.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
عصر شما بخیر. ساعت 15 پخش شبکه رادیویی سلامت. خانم‌ها و آقایان، دعوت می‌کنم لطفاً شنونده برنامه زنده مجله پزشکی باشید که توسط همکاران بسیار ارجمندم تقدیمتون میشه.
مجله پزشکی. برنامه ی از رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های مجله پزشکی برای افزایش دانش ما درباره سلامت تقدیمتون میشه. آنچه که در این برنامه میخواییم در مورد صحبت بکنیم درباره سقط، علل و انواع و پیشگیری از سقط هست. دعوت میکنم همراهی بفرمایید ما رو.
موسیقی.
از سلامت زنان صحبت خواهیم کرد و البته دلایل مشترکی که برای امکان سقط مطرح هست. درباره انواع سقط خواهیم گفت. موضوع صحبت ما سقط های عمدی نیست، سقط های خود به خودی، دلایلش، امکان پیشگیری و احتمال وقوعش و البته آنچه که برای پیشگیری لازم هست بانوان ما در نظر بگیرن. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه پرسش‌های خودتون رو از همین لحظه مطرح بفرمایید. ما منتظر حضور خانم دکتر ترانه ارباب‌زاده هستیم. ایشون فوق تخصص جراحی زنان هستن در رشته طب مادر و جنین یا پریناتولوژی. شما هم از طریق شماره تلفن 22 65 28 76 امکان طرح پرسش هاتون رو دارین درباره دلایل وقوع سقط و امکان پیشگیری از اون. سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست برای طرح پرسش هاتون درباره سقط و انواع اون، دلایلش و امکان پیشگیری. 30102 در اختیار شماست. وقوع سقط و از دست رفتن آنچه که ماحصل حاملگی است و جنین زیر 20 هفته گفته میشه، اما دلایلی که برای اون مطرحه وقتی صحبت از سقط خود به خودی میشه دلایل متعددی هست. اما وقوع سقط در اولین بارداری جز موارد شایع هست و البته اگر سقط به طور متوالی 2 یا 3 بار تکرار بشه با عنوان سقط مکرر قابل پیگیری است، به خصوص سقط هایی که در سنین بالاتر رخ بده. برای اینکه فرصت حاملگی از دست نره و فرصت بررسی با توجه به سن مادر، از دلایل وقوع سقط خواهیم گفت و امکان پیگیری اون در سنین مختلف، تفاوت افراد در سنین مختلف با هم، امکان تشخیص سقط مکرر، دلایل وقوع سقط خود به خودی، همه و همه مواردی است که شما دربارش میتونید پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید. شرایط خلقت به گونه ایست که اگر جنین و نطفه تشکیل شده دچار اشکالات بزرگی باشه به طور خود به خودی سقط اتفاق میفته. خیلی از موارد میبینیم که در بارداری اول به همین دلیل جنین از دست میره، اما خب این موردی است که به دلیل مشکلاتی که در جنین وجود داره این سقط اتفاق میفته. اما درباره امکان پیشگیری از سقط، شرایطی که فرد براش تشخیص احتمال وقوع سقط گذاشته میشه، پیگیری های اون، همینطور سقط های مکرر، در ادامه برنامه مطالبی رو تقدیمتون خواهیم کرد. اما دعوت میکنم شنونده بخش ابتدایی برنامه باشید.
سقط جنین به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله است که می تواند به صورت خود به خودی و یا عمدی اتفاق افتد. سقط جنین از نظر شرعی و قانونی ممنوع است و ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر ممنوعیت آن تأکید دارد. دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
کاری که ما میتونیم انجام بدیم و از دستمون برمیاد اینه که ما تو مراکزمون یه تر نفس را انداختیم. نفس یعنی نجات فرزندان سقط، یعنی در معرض سقط. خب این نکته هم بگم، اونایی که سقط حتی عمدی انجام میدن، اینا اکثرا تو خانواده های سالم و رسمی هستا. زوج و زوجه تصمیم میگیرن که این بچه رو ادامه ندن داشتنشو. به همین دلیل از این عملکرد مراکز ماست. ما 357 مرکزی که داریم، مراجعینمون 18,000 تا بوده تا حالا که موفق شدن. خیلی آمار جالبه ها. از این 18,000 تایی که مراجعه کردن، شک داشتن و دل بودن سقط بکنیم نکنیم فلان اینا، 15,267 تاشون رو منصرف کردیم و این ناشی از اون مشاورایی که اتفاق افتاده. اکثر دلایلی که میگن، اولا این که میگن که ما دیگه شرایط اقتصادی داشتن یک فرزند دیگه یا نداریم، بیشتر اقتصادیه. یه قسمت دیگه شم اینه که حتی به ریز در آوردیم که آیا این درخواست پدر هست یا مادر. درخواست پدر بیشتر از مادر هست تو این زمینه. بحث مسکن رو مطرح کردن، بحث اقتصاد رو مطرح کردن و بحث عدم آمادگی روحی روانی برای فرزند اول یا دوم رو مطرح کردن. کافی بودن تعداد فرزند رو مطرح کردن، چون بعضی از اینا مثلا 3 تا بچه الان دارن، حالا 4 مثلا. برصد دلایل مختلفی داره که اینا رو مطرح. اما در مورد سقط عمدی، ما تعداد سقطی که در کشور داره اتفاق میفته رسمی و قانونی کمتر از 10,000 تاست، ولی آماری که اعلام میکنن بر اساس پژوهش‌ها و چیزایی که دارن اعلام میکنن، خب عددهای مختلفو دارن اعلام میکنن، ولی من عرض بکنم که اون عددا کنترلش دست وزارت بهداشت درمان نیست. ما کاری که میتونیم بکنیم مشاوره دادنه، مثل کاری که تو تر نفس انجام دادیم و میدیم، توصیه ها و آموزش هایی که تو مراکزمون با اون پتانسیلی که عرض کردم داریم انجام میدیم که داره اتفاق میفته.
سقط عمدی یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند جمعیت، نرخ باروری و زنگ خطری برای توسعه کشور است که قانون جوانی جمعیت تا حدود زیادی توانسته تعدادش را کاهش دهد.
در تکمیل بخشی که تقدیم حضورتون شد، باید عرض بکنم که وقتی بدون آگاهی و بدون نظارت پزشکی و البته با شرایطی که مداخله‌گران در امر درمان امکان سقط رو برای یک زن فراهم می‌کنند، ممکنه که با شاهد باقی موندن محصولات حاملگی باشیم، عدم دفع کامل و به دنبال اون خونریزی‌های شدید و گاهی از دست دادن عضوی مثل رحم یا حتی جان مادر که میتونه تهدید کننده جان مادر باشه. اما موضوع مورد نظر ما امروز سقط های خود به خودی است که خیلی مواقع میبینیم که در بارداری اول هم اتفاق میفته. میخوام ببینیم دلایلش چه هست و چقدر امکان پیشگیری از سقط های خود به خود برای مادر مطرح است. شما هم پرسش های خودتون رو ارسال بفرمایید. 22 65 28 76 شماره تلفن ماست و 30102 برای پیامک های شماست. من عرض کردم خدمتتون که ما میزبان خانم دکتر ترانه ارباب‌زاده هستیم که جراح متخصص زنان هستن و همینطور فلوشیپ پرینتولوژی یا طب مادر و جنین. خانم دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
با عرض سلام خدمت همه عزیزان و شنوندگان این برنامه و همچنین خدمت شما و عرض تبریک بابت شب یلدا. امیدوارم همه شما و عزیزان همه در صحت و سلامت به سر ببرید و انشالله زمستان پرباری رو داشته باشید.
ما هم همین آرزو رو داریم، شروعش که بد نبود، امیدواریم که در ادامه هم انتهای پاییز با این بارش‌هایی که داشتیم بسیار خوشایند و دلچسب، به خصوص همزمانیش با این شب به یاد ماندنی، و امیدوارم که برای همه عزیزان شنونده ما خاطر انگیز باشه. اما بریم سراغ موضوع مورد نظر خودمون. عرض کردم خدمتتون که برنامه مجله پزشکی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با موضوع سقط پیشگیری و علل. بریم سراغ تعریف سقط و ببینیم که به چه شرایطی گفته میشه سقط، که خب به هر حال ما ممکنه که شاهد از دست دادن محصولات حاملگی در هر سنی از حاملگی باشیم، ولی منظور ما از سقط چه مقطع زمانیه؟
بله، ما کلن وقتی که ختم بارداری یا حالا از دست رفتن محصولات بارداری قبل از 20 هفته بارداری اتفاق میفته، ما به این لفظ سقط رو تلقی میکنیم. ولی خب گاه گداری ممکنه که ما سقط رو حالا با یک اختلاف 4 هفته ای تا 24 هفته هم در نظر بگیریم، یعنی ممکنه خانومی از هفته یه حالا 4 روم اگه در نظر بگیریم که بارداری دیگه تشکیل میشه تا هفته 24 روم، اگر این دفعه محصولات بارداری صورت بگیره، چه به صورت خود به خود یا چه به صورت اینکه حالا مداخله ای روش انجام بشه، با اینا لفظ سقط بهش تلقی میشه. و اینکه حتماًم لزوماً در سقط ما اینطور نیستش که این محصولات بارداری دفع بشن، ممکنه که اون جنین زنده در داخل بدن مادر از بین بره و ما باز هم به این لفظ سقط رو میگیم. حالا دفعش ممکنه که به صورت خود به خود یا با تأخیر با مداخله ما صورت بگیره. سقط ها بر عکس اون چه که خانم های باردار، خب در واقع یک واقعی هستش که از لحاظ بار روانی برای مادر واقعا بسیار ممکنه ناگوار باشه، ولی من میخوام بگم که شایعه این قضیه، یعنی اگه ما حالا اون قسمت سقط‌های مکرر رو کنار بذاریم، سقط‌هایی که به صورت تکی اتفاق میفته در طی دوره بارداری یک خانم باردار شایع هستش و میگن حتی به 15% هم میرسه. خانم‌های باردار ممکنه که این سقط رو تجربه بکنن و هرچه سن بارداری بیشتر بشه، بالاتر بشه، احتمال وقوع سقط در اون بارداری خب بیشتر میشه. حالا فاکتورهای دیگه‌ای، علل دیگه‌ای هم دخیل هستن که احتمال سقط رو برای یه خانومی که تصمیم به بارداری داره بالا میبره، ولی من میخوام بگم که وقتی که یک نوبت سقط اتفاق میفته، این یه چیز شایعی هستش و شاید در واقع چون که بدن یعنی طبیعت به سمت نرمالیته و طبیعی شدن داره پیش میره و اینا، این دفع محصولا شاید چیز بدی هم در واقع نباشه. خانم هایی که میخوام بگم یک بار سقط رو تجربه میکنن، خیلی نگران این مشکل نباشن و میتونن حالا با رعایت فاصله گذاری مناسب مجددن باردار هم بشن.
همین اینجا ازتون بپرسم، چقدر معمولا فاصله برای حاملگی بعدی باید در نظر بگیرن؟
این بستگی باز هم به سابقه خانم داره. سن بارداری که اقدام کرده خانم میخواد دو مرتبه مجددن باردار بشه و ولی خب ما معمولا یک فاصله 3 سیکل رو برای این خانمای باردار در نظر میگیریم به صورت روتین، ولی گاه گداری ما شاید ناچار باشیم به خانم توصیه نکنیم حتی 3 ماه منتظر شد. این برای خانم هایی هستش که در انتهای سن بارداری، باربری یعنی در سنین بالا اقدام به بارداری میخواد بکنه و خب ما هر ماه ذخیره تخمدانمون کمتر میشه برای این خانم باردار اگه بخوایم مورد ارزیابی قرارش بدیم. بنابراین شاید توی این خانم ما حتی 3 ماه رو هم فرصت ندیم. ولی در رابطه با بیماری که خب مشکلی نداره، معمولا همون 3 سیکل فاصله یا مصطلح‌تر حالا همون 3 ماه اگر عادت ها هر ماه تکرار بشه، حداقل فاصله گذاریه که ما به خانم‌هایی که تصمیم به بارداری دارن پیشنهاد میدیم که این فاصله رو رعایت کنن.
خیلی ممنونم خانم دکتر. من میخوام با یک دو تا از این پرسشایی که شنوندگان عزیز لطف کردن همین ابتدای برنامه برامون ارسال کردن بپردازم به موضوع سفت. گفتن که از کرمان این پیامک برامون ارسال کردن، گفتن دلیل سقط جنین در 8 ماهگی، حالا این از دست رفتن جنین در 8 ماهگی، ما گفتیم تعریف سقط میشه زیر 20 هفته، حالا خیلی اگر بخوایم طولانیش کنیم 23-24 هفته، ولی به هر حال دلیل از دست دادن جنین رو در 8 ماهگی به طور مکرر گفتن که این چی میتونه باشه. و حالا راجع به درمانش هم پرسیدید که البته خب به حال نیاز به ارزیابی داره، ولی یه کلیت رو خواهم دیتون بفرمایید شما.
همطور که اشاره کردم خب این که لفظ صفر نیست، حالا کاش که شفافتر مشخصتر میگفتن که چه اتفاقی میفته، آیا این جنین ما به طریقه زودرس متولد میشه، آیا این که نه در 8 ماهگی مرگ داخل رحمی برای این جنین اتفاق میفته، آیا همراه با این که این حالا مرگ داخل رحمی یا زایمان زودرس اتفاق میفته مادر دچار چه علائمی میشه، آیا دچار خونریزی میشه، بیماری های زمینه‌ای مادر چی باشه. خب خیلی مهم هستش، خانمایی که خیلی چاق هستن سنین بالا باردار میشن، خانمایی که دیابتی هستن، خب اینها احتمال این که بارداری ناموفقی رو تجربه بکنن بیشتر هستش. و اینکه خب بررسی های ژنتیکی باید ببینیم که توی این بچه های قبلی به چه صورت بوده، این خیلی مهم هست. حالا که میگن این اتفاق داره به صورت مکرر میفته، اگه مرگی داخل رحمی به صورت مکرر تکرار میشه، ما شایع ترین عاملی که ممکنه این اتفاق براشون بیفته اختلالات کروموزومی ژنتیکی و یا آنومالی هایی هستش که احتمالاً جنین ممکنه بایش مواجه باشه،
ناهنجاری های خود جنین
باشه. بله. و خب این نیاز به بررسی داره هم از لحاظ ماکروسکوپی هم از لحاظ میکروسکوپی. خب اون جنینی که دفن میشه باید مورد ارزیابی قرار بگیره، برای یه سری تست های خاصی ارسال بشه، حالا تست های ژنتیکی باشه، کروموزومی باشه، حتی ممکنه جزئیات بیشتری از اون ما حاصل دفن رو ما بررسی بکنیم از لحاظ ژنتیکی و کروموزومی، چون ممکنه که با یک تست ساده ژنتیک مثل کاریوتایپ مشخص نشه. و اینکه حالا بعضی از عفونت ها اگه درمان نشن و باقی بمونن، که البته خیلی بعیده، ما توی خانم های بارداری که به حساب مثلا دچار سندروم های تورچ، بیماری های مثل توکسو، سایتومگالو ویروس، سیفلیس و هرپس حالا شده باشن، اینها ممکنه که مرگ های داخل رحمی رو به صورت تکرار شونده داشته باشن. بعضی وقتها خب ممکنه که خانم باردار متوجه نباشه، اون در واقع حفره داخل رحمی فرصت یعنی فضای مناسب برای رشد جنین حالا نمیده، یا به خاطر ناهنجاری هایی که وجود داره، فیبروم هایی که وجود داره، یا جفت لانه گزینی میکنه ولی خب جفت ممکنه به خاطر یک سری از داروها، حتی عفونت ها و یا باز هم مشکلات ژنتیکی، رشد خوبی نتونه جنین داشته باشه، یعنی که جفت نارسا باشه و جنین هم به تبع اون رشد مناسبی نداشته باشه و نهایتا هم منجر به از بین رفتن اون جنین بشه.
خیلی ممنونم. خانم دکتر ارباب‌زاده عزیز که مهمان ما هستند در برنامه مجله پزشکی، زنده و مستقیم برنامه رو تقدیمتون میکنیم و ایشون پاسخگوی پرسش‌های شما خواهند بود. ما این با ایشون درباره سقط صحبت میکنیم، دلایلش و امکان پیشگیری. وقتی از سقط صحبت میکنیم، از دست دادن جنین زیر 20 هفته است، اما به هر حال پرسش‌هایی که در همین زمینه هست شما میتونید مطرح بفرمایید و شماره تلفنی که در اختیار شماست 22-65-28-76 هست. برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست. مکار رو مروری بکنیم. شنونده عزیزی گفتن که سابقه یه دو تا بارداری دارن، هر دو متاسفانه سقط شدن. بارداری اول قلب جنین تشکیل نشده و دومی هم حاملگی خارج از رحم بوده. الان 1.5 سال هست که ایشون اقدام کردن اما نتیجه حاصل نشده و باردار نشدن. 37 ساله هستن خانم دکتر. یه توضیحی بفرمایید درباره شرایطش.
خب ما در واقع بهترین سن باروری رو سن 20 تا 35 سال میگیم و بالای 35 سال خانم ها باید قبل از باردار شدن حتما یک مشاوره قبل از بارداری رو انجام بدن. حالا ما به همه توصیه میکنیم ولی تاکیدمون بیشتر در واقع خانم های بالای 35 سال هست. در رابطه با 37 سال که حالا گفتن، ما یک تعریفی برای نازایی داریم که میگیم که اگر زوجی باشن 1 سال از روش جلوگیری استفاده بکنن و باردار نشن، خب اینا باید مورد ارزیابی از لحاظ این که چرا باردار نشدن قرار بگیرن. ولی در رابطه با خانم‌های 35 سال به بالا، اگر باز هم در نظر بگیریم که هیچ مشکلی نداشته باشن، این خانم عادت‌های ماهیانه مرتبی داشته باشه، بیماری زمینه‌ای نداشته باشه، ما حتی بعد از 6 ماه باید به این خانم باردار به این خانم توصیه کنیم که در صورتی که باردار نشده حتما برای بررسی علل این که چرا باردار نشده هم خودش و هم همسرش مراجعه داشته باشه. توی فرایند بارداری هم خانم هم آقا، یعنی زوجین، باید مورد ورکاپ و بررسی قرار بگیرن. خانم ها خب یک سری آزمایش های ازشون انجام میشه، حالا غیر از این که سلامت کلی رو از لحاظ قند، فشار خون، از لحاظ کمخونی هایی که ممکنه داشته باشن، عفونت هایی که ممکنه داشته باشن، پاپسمیر و حالا هر مشکل طبی که فکر میکنن خانم دارن یا داروی خاصی رو داره بیمارمون استفاده میکنه یا خانم باردار داره استفاده میکنه، باید مورد ارزیابی قرار بگیره. ارزیابی فقط منوط به این قسمت همسر نمیشه. حالا درسته ما این خانم رو از لحاظ ذخیره تخمک چک میکنیم که آیا ببینیم تخمدانهاش فعال هستن، به اندازه کافی میتونه در واقع گامت مؤنث رو تولید بکنه یا زنانه رو تولید بکنه، و دوم این که خب بارداری فقط وابسته به تخمدان نیستش، خب لوله ها باید مورد ارزیابی تو خانم باردار رحمی. لوله های رحمی قرار بگیرن و خود در واقع حفره رحم از لحاظ شکلش، از لحاظ اینکه آیا داخل خود حفره رحم عواملی باعث انسداد نشده باشه، نذاره حالا بعد از اینکه در واقع دو تا گامت با هم دیگه لقا پیدا بکنن تخم تشکیل بشه و این وارد حفره رحم بشه، حالا انسدادی باشه، اصلا مناسب نباشه محیط داخل رحم که بهش اندومتر گفته میشن، اینها مورد ارزیابی باید قرار بگیرن. حالا بعضی وقتا ما این رو به صورت عکس رنگی که در واقع مصطلح هست بین خانم ها بهش هیستروسالپنگوگرافی گفته میشه،